διάλογο. به نام خالق خلاق، در هشتمین روز از دومین ماه پاییز 1404 در 21:01 دیالوگ دیگری رو در غیاب استاد ایوب آخانی تقدیم شما میکنیم. خب میگن تکیه بر جای بزرگان کار هر کس نیست و اینها، باید بگم که سومین ماه از پاییز 1404 رو در هشتمین روزش هستیم که من به خطا دومین ماه عرض کردم، بر من میبخشید حتما. 8 آذر 1404، دیالوگ امشب رو تا ساعت 22 شنوا باشید. صراحت، شفافیت و روزآمدی حتی در غیاب ایوب آخانی هم شعار این برنامه بوده، هست و خواهد بود. امیدواریم تا موقعی که میتونیم به این شعار سگانه پایبند باشیم، دیالوگ رو تقدیم حضور شما کنیم. خب میدونید که در این برنامه ما میگیم و میشنویم از شما، به خاطر همینه که اسم برنامه دیالوگ و گرنه اسمش رو مونولوگ میذاشیم. راه های گفتن شما و شنیدن ما و راه های ارتباطی شبکه رادیویی نمایش که سامانه پیامکی 30075 شنبه شب ها ساعت 21 تا 22 به برنامه خودتون یعنی دیالوگ اختصاص داره. 30075. همین سر چراغی در واقع پیامک‌های زیادی روانه شده به سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی نمایش و برنامه دیالوگ که ممنون از مهر شما هم قوت قلب می‌گیریم که بتونیم دیالوگ رو هرچه قوی‌تر به شما تقدیم کنیم. سیروس از ایلام، اسماعیل قانعی از ترافیک تهران، عرض کنم حامد همایونفر از مشهد عزیز اما دودالود، ای بابا مشهد هم مثل تهران دودالوده، عرض کنم خدمت شما محمد برجی، اسماعیل جعفری، اکبر جعفری و قاسم جعفری راننده تریلی از تهران و همچنین 992 چهارشماره پایانی 34C که حاضری زدن. فرشاد ناظمی از شاهین شهر و سید نادر هاشمی شنونده پرپا قرص همیشگی برنامه دیالوگ رو هم دلم نیامد که از قلم بندازم. ۳۰۱۰۷۵ رو فراموش نکنید. در خلال برنامه هر جایی که بشه حتما سر خواهم زد به نظرات و پیام های شما و سعی میکنم تا جایی که میشه ابراز لطف شما رو جبران کنم، مثل رسول حیدری که گفته کارگر شهرداری هم از اصفهان و با برنامه شما خستگی در میکنم و به ما خسته نباشید گفته. ما هم به شما خدا قوت میگیم. اما سه بخش همواره برنامه دیالوگ این شامگاه هم انشالله تقدیم حضور شما خواهد شد. گفتگوی روز با اجازه و در حاشیه. امیدوارم که در همه این بخش ها شنونده باشین و در گفتگوی روز شرکت فعال داشته باشین که دیالوگ با قوام تری داشته باشین. بیدرنگ میریم سراغ بخش اول برنامه این شامگاه تا در خدمت میهمانی صاحب جاه باشیم که به صورت حضوری در استدیوی شبکه رادیوی نمایش خدمت گزارش هستیم. بشنوید بخش اول برنامه امشب رو.
گفتگوی روز.
خب 21:06:16 گفتگوی روز این شامگاه رو آغاز میکنیم با نمیدونم بگم میهمانی یا میزبانی به حضور دوست عزیز و دانشمند صاحب جا هم آقای دکتر امین رهبر که به بهانه مدیریت بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجری که امسال به عنوان 44مین دوره شاهدش خواهیم بود زحمت بهشون دادیم. آقای دکتر رهبر مدیر گروه ادبیات نمایشی، در واقع دفتر ادبیات نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو هم هستن و همکار دیرینه ما. افتخار میکنم که این شامگاه توفیق نصیب من شد که بتونم هم کلام باشم با این عزیز بزرگوار در غیاب استاد ایوب آخانی. آقای دکتر رهبر سلام، خوش آمدید به شبکه خودتون و برنامه خودتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه دیالوگ، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای دکتر رهبر با وجود دشواری که براشون حضور در این برنامه داشت به خاطر در واقع نقاهتی که بعد از یک دوره بیماری طی میکنن به صورت حضوری اصرار داشتن که در واقع در محضر شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی نمایش حاضر شن که من دستبوس ایشون هستم و پیشاپیش از زحمت و احتمالاً مصائبی که برای ایشون فراهم میکنیم در یک ساعت پیش رو عذرخواهم. آقای رهبر بفرمایید از چگونگی شکل گیری این دوره از بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر در دوره 44م، در جایی که میبینیم در سالهای مختلف گاهی اوقات با ناملایمتی روبرو میشه و مثل دوره پیش در واقع برگزار نمیشه و در ترکیب جشنواره این بخشی که هممون برامون مهمه قرار نمیگیره، چطور شد که این دوره به لطف خدا اتفاق افتاد، شکل گرفت و شما هم مجدد لطف کردین و مسئولیت مدیریت این بخش رو برای برگزاری عهده‌دار شدیم؟
خوشبختانه شورای سیاست‌گذاری جشنواره فجر امسال، حالا و خود دبیر محترم جناب آقای فخر موسوی نسبت به رادیو تئاتر دید مثبتی داشتن. پارسال هم البته دوره قبل هم اگه برگزار نشد، نه که حالا دوستان در واقع جشنواره فجر دید منفی داشته باشن، بیشتر بحث بودجه‌ای بود که میگفتن در واقع خیلی شرایط بودجه‌ای کفاف این بخش رو نمیده، نمیتونن برگزار کنن. ولی امسال خدا رو شکر با مشارکت رادیو، یعنی رادیو اومد جلو و اونها هم در واقع استقبال کردن و دوباره این بخش برگزار شد. بخشی که چیزی حدود الان فکر میکنم 8مین دوره است که مستمر داره برگزار میشه،
به غیر از در واقع وقفه‌ای که
بله وقفه‌ای که در گذشته
از سال 86 همونجور که بهتر از من میدونید برای اولین بار به صورت تستی با کارهای سریالی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران در جشنواره فجر این اتفاق آغاز شد و خدا رو شکر تا به امروز در واقع 8 دوره جشنواره فجر پذیرای این بخش بوده. تفاوتی داره با دوره های قبل؟ فکر کنید ویژگی خاصی وجود داره کرده که ذکر کنید؟
رویکرد امسال رویکرد آزادی هستش، یعنی ما خیلی رویکرد موضوعی نداریم امسال و بیشتر سعی کردیم که رادیو تئاتر رو خیلی خلاق و آزادانه بذاریم که بچه‌های هنرمند شرکت کنن، دیگه خیلی محدودشون نکردیم به موضوعات خاص و موضوعات سفارشی. تفاوت خاصی، تفاوت اصلیش اینه که امسال جشنواره توی کرمان برگزار میشه.
بله.
یعنی 22 دی ماه تا 26 دی ماه
قبل از شروع رسمی
در واقع افتتاحیه جشنواره فجر کلن توی کرمان هستش که میشه اختتامیه بخش رادیو تئاتر. از چند بخش کنار رادیو تئاتر اونجا هستن، مثلا بخش نمایشنامه نویسی، عکس و پوستر اونجا هستن، ولی تنها بخش اجرایی بخش رادیو تئاتر
در واقع افتتاحیه جشنواره 44م تئاتر فجر به همراه اعلام نتایج برخی از بخش ها من جمله رادیو تئاتر.
بله بله دقیقاً. تفاوت اصلیش اینه که ما امسال دیگه میریم کرمان، که دوستانی که حالا قبلا کرمان هم بودن تجربه خیلی خوشایندی داشتن نسبت به همین برگزاری اجرای رادیو تئاتر. فکر میکنم یک دوره جشنواره مقاومت
بله.
بخش رادیو تئاترش توی کرمان بوده و خیلی خاطره خوبی حالا دوستان هنرمند و دستن در کار داشتن. امسال هم قطعا جشنواره خوبی برگزار شد.
ضرورتی داشته این انتقال از مرکز به کرمان و یا با سیاست مرکز زدایی؟
سیاست کلی در واقع مرکز زدایی بوده دیگه، همیشه توی جشنواره فجر و رفته به سمت این. سالهای قبل هم توی یزد بوده، توی مشهد بوده، امسال خب کرمان اومده جلو و خوشبختانه همه جوره هم حالا پشت جشنواره حمایت جشنواره رو در واقع دید حمایتی داره نسبت به جشنواره و نسبت به رادیو تئاتر هم دید مثبتی دارن و همه جوره اعلام آمادگی کردن که انشالله جشنواره خوبی داشته باشه.
فراخوان که منتشر شده از جزئیاتش میفرمایید برای ما؟ فرصت باقیه برای ارسال آثار یا نه برای علاقمندانی که احیاناً شنونده برنامه ما هستن و دستن در کار تولیدات تئاتری و رادیویی؟ اگر فرصت باقی است و شرایط رو میتونیم بفرمایید ممنون میشم. این تیربون به سمت شما برسه.
ببینید، ما مثل سالهای گذشته در واقع آثار رو به صورت صوتی از طریق سایت جشنواره پذیرا هستیم، یعنی دوستان هنرمند باید آثارشون رو برن اونجا آپلود کنن و ما در مرحله اول توی مرحله انتخاب آثار فایل صوتی رو مد نظر، یعنی نمایش رادیویی رو مد نظر قرار میدیم. تا 25 آذر ما فرصت دارن دوستان و این فرصت بعید میدونن دیگه تمدید بشه
به خاطر محدودیت زمانی که طبیعتا
واقعا دیگه فرصتی نیست که ما بخوایم تمدید کنیم، چون معمولا دوستان هنرمند هم میذارن روزهای آخر، ازشون خواهش میکنم،
یعنی قریب به 18 روز دیگه، تقریبا 17-18 روز دیگه زمان باقی است که مدت معقولی. اگر کسی از نقطه صفر هم همین الان که شنونده برنامه ماست تصمیم بگیره که اثری رو در بخش رادیو تئاتر 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت بده و انشالله با قبولیش در کرمان اجرای رادیو تئاتر اون رو روی صحنه ببره، 17-18 روز زمان معقولیه که بتونه نسخه ابتدایی یعنی نمایش رادیویی اون اثر رو به سایت دبیرخانه جشنواره ارسال کنه. بعد این ماجرا فرایند به چه صورته؟
ببینید، گروه ها اسکانشون با بر عهده جشنواره هستش، ولی خب حضورشون توی کرمان بر عهده خودشونه، یعنی در واقع با خودشون رو به کرمان برسونن.
ایاب و ذهاب در واقع با خود گروه هاست ولی اسکان رو دبیرخانه جشنواره تنقل.
طبق معمول دیگه، همیشه تهران هم که بود دوستان میرسیدن تهران و بقیه ماجرا با بر عهده جشنواره بود و یک کمک هزینه البته شامل حال گروه های پذیرفته میشه و کمک هزینه ای هستش که حالا تا سقف 20 میلیون تومان به گروه ها داده میشه، ولی گروه ها خودشون رو باید برسونن به کرمان. حالا جدول اجراها رو هم بعد از انتخاب آثار سریعا باید منتشر کنیم دیگه. توی اون مدت 5-6 روزی که جشنواره توی کرمان هست باید بیان کارشون رو به صورت صحنه‌ای توی کرمان اجرا کنن.
انشالله. مشخصه چه تعداد اثری دورخیز داریم برای پذیرفته شدن و ورود به بخش نهایی؟
واقعا امسال بستگی به کیفیت داره، یعنی ما محدودیت خاصی نداریم ولی تمام سعیمون اینه که آثار کیفی رو پذیرا باشیم. فکر میکنم بتونیم بین 6 یا 7 اثر رو پذیرا باشیم توی کرمان.
انشالله. و این سقف 20 میلیون تومانی که فرمودید برای کمک هزینه، چه فاکتورهایی در ارزیابی کارها نقش داره؟ مثلا احتمالا تعداد بازیگرها و شهری که
بله. میان این رو حالا خود دوستان انتخاب آثار میتونن تصمیم گیری کنن نسبت به این، و ما مطیع صحبتهای داوران انتخاب آثار هستیم.
سالهای پیش در واقع روالی وجود داشت که اداره کل هنرهای نمایشی رادیو که متولی اصلی در واقع بخش رادیو تئاتر هم محسوب میشه، امکان تولید و ضبط رو برای متقاضیان شرکت کننده اگر میخواستن فراهم میکرد، مشخصا استدیو ضبط و صدا بردار رو در اختیار این دوستان قرار میداد برای اینکه یک کمک جانبی برای تسهیل تولید اون نسخه ابتدایی که نمایش رادیویی هست وجود داشته باشه. امسال هم این تمهید اندیشیده شده.
بله، امسال هم رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو این همکاری رو داره با دوستان هنرمند، ولی معمولا دوستان چون در از مراکز هستن نیازی پیدا نمی کنن. ولی اگر دوستان که در تهران هستن
یا حتی عزیزانی هم که از شهرستان هستن اگر تمایل دارن بله. در فضای
اینجا همه جوره در واقع اداره کل هنر نمایشی در کنارشون هست.
بسیاری بله. از این فرصت استفاده می کنم، تشکر می کنم از مدیر کل محترم هنرهای نمایشی رادیو آقای دکتر محسن سوهانی که بله. همیشه پای کار بخش رادیو تئاتر بودن در جشنواره‌های مختلف و فکر می‌کنم بدون حمایت‌های ایشون شاید یه ذره دشوار می‌شد.
قطعاً ایشون و معاون صدا بله قطعاً، یعنی همکاری و همراهی این دو عزیز هستش که باعث میشه در واقع جشنواره برگزار بشه توی این مدت، در واقع هم جناب آقای بخشی‌زاده هم جناب آقای دکتر سوهانی.
من یه بار دیگه هم از جناب آقای علی بخشی‌زاده معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، هم از جناب آقای دکتر محسن سوهانی مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و مدیر رادیو نمایش، و جناب آقای دکتر امین رهبر مدیر دوره‌های پیاپی بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر و جشنواره‌های دیگه تشکر می‌کنم که به نوعی پرچم این رسانه نوظهور و بخش پرماجرای رادیو تئاتر رو سر کردن ایستاده و محتزز نگه دارن. خب اگر اجازه بدین یه فاصله بگیریم، بخش بعدی برنامه رو به اتفاق بشنویم و برگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما باشیم. 21 و 17 دقیقه و 27 ثانیه است، با اجازه رو خواهید شنید در حال گفتگو با جناب آقای دکتر امین رهبر مدیر بخش رادیو تئاتر 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستیم تا زوایای مختلف برگزاری این بخش رو در این دوره از جشنواره که پیش از آغاز اون یعنی در دی ماه 1404 برگزار میشه رو بکاویم. با ما همراه باشید.
اجازه با اجازه سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگ در خدمت شما هستم. حوض اصلی مجموعه تئاتر شهر سالم است. با اجازه جناب آقای کوروش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر که به نقل از خبرگزاری مهر ایشون نسبت به حواشی جدید مربوط به حریم تئاتر شهر واکنش نشون دادن. حالا حواشی چی بوده که ایشون واکنش نشون دادن؟ یه سری تصاویر اخیراً منتشر شده که نشون میده که شهرداری زده حوض تئاتر شهر رو تخریب کرده. واویلتا کاربران فضای مجازی همیشه در صحنه اند دیگه، ورود کردن گفتن آقا چه خبرتونه، اون از تخریب تابلو خونه اندیشمندان علوم انسانی، اینم از تخریب حوض تئاتر شهر، واویلا چرا نمادهای فرهنگی هنری شهر رو از بین میبرید؟ ها؟ آقای کوروش سلیمانی اما پیرو این اتفاقات یه نامه نوشتن. چی نوشتن؟ خیلی محترمانه نوشتن که عزیز من، با شما برادران زرد پوشیدی خودت داره، با شما قبل از حاشیه سازی اون تلفنتو بردار، یه زنگ بزن روابط عمومی تئاتر شهر یا آمار بگیر، بعد حاشیه سازی کن. اونی که تخریب شده حوض اصلی نیست که، اصلا ما هرگز اجازه نخواهیم داد آن حوض اصلی تخریب شود. آنی که تخریب شده این است، این چیست؟ یک حوض فرعی است، اطراف ورودی متروست، اونو تخریب تخریب کرده شهر داری شلوغش میکنی. حالا این وسط یه سری اومدن گفتن که حوض حوض دیگه، یعنی چی؟ چرا حوض ستیزی میکنید شما؟ نباید خراب میکردید اینها. اینجا شهرداری منطقه 11 بی جامعه پوش پرید وسط. پاورنه چی گفت؟ گفت عزیزان گوش بدین خانم ها آقایان، خبری نی، اونی که تخریب شده حوض نبوده یا سکوی بوده، خارج از محدوده تئاتر شهر هم بوده، هیچ ربطی هم به تئاتر شهر نداشته. با این که ربطی به تئاتر شهر نداشته، ما اون سکوه رو خرابش کردیم. حالا نکته کجاست؟ پرتقال فروش کیست؟ پرتغال کجاست؟ اینه سوال مهم. در واقع ما اصلا نفهمیدیم اون عکسا چی بود، حوض مال کی بود، سکو کجا بود، اصلا چرا تخریب شد، چی کارت داشته آقای شهرداری سکو تا ما نمیدونیم. تو آتش حساسیم کلن، توش که خیلی خبری نیست، بیرونش هم که مدت هاست دارید میسازید، چیزیو خراب نکن، شما قرار بود درست کنید. شاعر میدونی چی میگه؟ میگه این خونه رو کی ساخته؟ اصلا در ادامهش هم نمیگه اوستای بنا ساخته، چون اصلا ساخته نشده، هی داره تخریب میشه. در واقع برای شاعر هم سوال میشه که اصلا این خونه رو کی ساخته؟ چی این خونه رو چه خراب داره میکنه؟ اینه که با چوب نعنا تنهای تنها. با اجازه، اصفهان را به پایتخت تئاتر ایران تبدیل کنیم. با اجازه جناب آقای مهدی جمالی زاده، استاندار استان اصفهان، که به نقل از خبرگزاری دولت در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استان اصفهان فرمودند که تئاتر در اصفهان مظلوم واقع شده است. درسته. حالا چرا ایشون اینو فرمودند؟ یعنی سوال اینجا این پیش میاد که آقای جمالی زاده مظلوم واقع شده است، چی کار باید بکنیم؟ جواب داده ایشون، گفته همه باید بسیجیم اصفهان رو به پایتخت تئاتر ایران تبدیل کنیم. نشد دیگه آقای جمالی زاده، قربونتون برم، نشد. اصلا ما از شنیدن همه باید بسیجیم یه جوری مون شد. اصلا در واقع اگر یه نگاهی صادقانه با هم داشته باشیم، هر وقت همه باید بسیجیم گفته شده، اصلا یه داستانایی شده. دو دقیقه بسیج نشیم چیکار داریم میکنیم؟ ضمن اینکه الان اصفهان رو شما میخوای پایتخت تئاتر کنی که چی بشه؟ تو خود تهران که سالهاست پایتخت تئاتره، چی شد که حالا اصفهان بشه؟ بعدم آقای جمالی زاده، شما فرمودید که سالن‌ها باید مجهز و در شأن هنرمندان استان باشد. و این یعنی چی؟ اگر شما می‌فرمودید که باید سالن بسازیم، سالونی که در شأن هنرمندان استان باشد، ما باید بسازیم، یعنی شما استانداری باید بسازه، یا ما فلان کار رو انجام میدیم که این اتفاق بیفتد، یه چیزی بسیج شویم که بریم فلان کار رو بکنیم. الان کی چی وظیفش کجاست؟ پولش کی میده؟ کی خرج میکنه؟ به کی گزارش میده؟ فداتشم نشد که. الان همینجوری شما این نگاه به دور و برت بکنید، زاینده رود چه خبر؟ خوبه اوزا؟ خودت چطوری؟ ول آقا ول نمیکن. به قول شاعر میگه که لب کارون چه گل بارون. حالا شاید این سوال باشه که چرا میگه لب کارون؟ خب بگه لب زاینده رود، فداتشم بگه لب اون رودخونه که تو پایتخت تئاتر ایرانه. نشد که آقای جمالی زاده. با اجازه دیگه ها، خیلی مخلصیم به شرط بقا و حیات. تا یه با اجازه دیگه، با اجازه.
و 23 دقیقه و 43 ثانیه اینجا کماکان رادیو نمایش برنامه دیالوگ و تا 22 در خدمت شما خواهیم بود. داریم در مورد بخش رادیو تئاتر 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفتگو میکنیم با مدیر این بخش جناب آقای دکتر امین رهبر. اما یه فرصتی استفاده کنم و به چند تا از پیام‌های شما اشاره کنم. آقای فیض الله کرمی، خسته نباشید، گفتم ما هم به شما خدا قوت میگیم. دوست عزیزی با شماره 919 4 شماره پایینی 2041 اعتراضی به کمبود پخش نمایش ها در شبکه رادیویی نمایش داشتن در یک پیام بلند بالا، که ما سعی میکنیم اینو به عزیزانمون در پخش منتقل کنیم. آقای که اسمشون رو ننوشتن 933 4 شماره پایینی 6226 هم نظری شبیه به مخاطب قبلی داشتن که گفتم اینا رو هم بخونم. فکر نکنید فقط تعریف و تمجید و تشکرها رو میخونیم. با ما همراه باشین، برمیگردیم به ادامه گفتگوی روز این شامگاه. خب آقای دکتر امین رهبر، در مورد اینکه چگونه میتوانند شرکت کنند عزیزان در این دوره از بخش رادیو تئاتر جشنواره 44 صحبت کردیم و تفاوت عمده و اصلی که شاید اولین بار به مدیریت شما در اتفاق میفته برگزاری این بخش در شهر زیبای کرمان هست که گفتیم اونجا در واقع اداره کل ارشاد استان کرمان میزبانی خواهد کرد و پذیرایی از این عزیزان به بهانه برگزاری افتتاحیه این دوره از جشنواره که در اون افتتاحیه اعلام نتایج برخی از بخش ها من جمله بخش رادیو تئاتر هم اتفاق خواهد افتاد. حالا برگردیم به بحث ماهوی رادیو تئاتر اگر اجازه بدین و بحث دیرینه و همیشگی که شاید در محافل خصوصیمونم با هم داشتیم که آقا اساساً در جشنواره تئاتر فجر که ما تئاتریا معتقدیم ویترین تمام نمای حوزه هنرهای نمایشی در یک سال در واقع کشورمون هست، آیا رادیو تئاتر باید باشه یا نه؟ که خیلی ها معتقدن مثلا این نمایش رادیویی و متولیش سازمان صدا و سیماست و چه به جشنواره تئاتر و جشنواره تئاتر فجر و چه و چه، که خب مشخصا من و شمایی که اینجا داریم در این با این مهم صحبت میکنیم قائل به این نظر نیستیم، اما نظریه که وجود داره و باید ذکر کنیم. اما رادیو تئاتری که میگن تلفیقی از نمایش رادیویی و نمایش صحنه است، با اون تعریفی که من میدم و شما هم نقد دارید که همیشه میگم 51-49 به نظر من باید بچربه به سمت نمایش رادیویی، گواهش هم اینو میگیرم که برای شرکت در این بخش شما در واقع نمایش رادیویی رو به عنوان سنگ محک مورد قیاس قرار میدین، که آیا اصالت و بضاعت حضور در این بخش وجود داره توسط اون گروه و اون اثری که ارسال شده یا خیر. اما به نظر شما چه باید گفت به این عزیزانی که این نظر رو دارن و اساسا اگر بخوایم برای کسانی که دارن از طریق این برنامه با این رسانه نوظهور یعنی رادیو تئاتر آشنا میشن یه تعریفی بهشون بدیم و ضرورت وجود و حضور و برگزاری این بخش در خلال رویداد مهمی مثل جشنواره تئاتر فجر رو ارائه بدیم چه خواهید گفت؟ ببخشید اگر طولانی پرسیدم.
ببینید خب این نگاه اشتباهیه که اگر نمایش رادیویی باشه بله این دیدگاه درسته که نمایش رادیویی جاش توی جشنواره تئاتر فجر نیست. نمایش رادیویی یک مدیوم رادیویی مربوط به سازمان صدا و سیما یا حالا ارگانهایی که مربوط به این مدیوم هستن میتونن برگزار کنن و رادیو هم برای خودش این جشنواره رو داره، هر ساله برگزار میکنه در قالب جشنواره‌های مختلف و اصلا منافاتی نداره یعنی با مدیوم رادیو تئاتر. رادیو تئاتر همینطوری که گفتیم تلفیق رادیو و تئاتره. حالا اینکه درصد بندی کنیم در واقع همین که ما باز بخوایم محدودیت ایجاد کنیم، ما داریم از محدودیت ها به یک آزادی جدید میرسیم، یعنی سعی میکنیم یک زبان جدید رو فراهم کنیم برای قلابی که برای انتقال پیاممون داریم، یعنی یک رسانه جدید رو داریم خلق میکنیم، یعنی مدعیم که رادیو و تئاتر جفتشون به عنوان یک رسانه پویا و زنده تونستن یک مدیوم جدید رو خلق کنن از تلفیق با هم. یعنی ادعای این رو نکردیم که تئاتر دیگه توانایی نداره یا رادیو دیگه توانایی نداره پس به خاطر همین باید تلفیق بشن. نه، خب اتفاقا پویایی این دو مدیوم رو نشون میده، هر کدوم هم برای خودشون جایگاهی دارن. ولی بله اگر ما بخوایم بگیم که نمیدونم نمایش رادیویی صرف بخواد بیاد تو جشنواره فجر، خب این واقعا جایگاهی نداره. این یک مدیوم تلفیقیه، یک مدیوم جدیده.